آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای تیوان. سلام
خدمت شما هم به خیر جناب تیوان.
خدمت شما به همه شنونده های نازنینی که
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
شعر و ادبیات.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 1394 گفتگوی ما را میشنوید با استاد سیروس نیرو، شاعر و پژوهشگر. من در معرفی استاد سیروس نیرو لازم هستش که بیوگرافی ایشون رو به صورت مختصر اعلام کنم. ایشون متولد 1309 در تهران هستند، تنها شاگرد بلافصل نیما یوشیج، همکنون در خدمتشون هستیم. شعرهای نیما رو به صورت حالا علمی تدوین کردم و یکی از منابع دست اول و حاضر برای شناخت شعر نیماییست. ایشون بیش از 30 کار پژوهشی در حوزه ادبیات کلاسیک ایران و ادبیات مدرن ایران انجام دادند. کتابی که حالا از ایشون در مقابل من هستش کتاب آینه و آه هستش، یک کتاب مجموعه شعر هستش که در نمایشگاه 94 برای کتاب دوستان عرضه شد. استاد، به عنوان اولین کتاب از آشنایی خودتون با نیما بگید، از چگونگیش.
ببین اینو عرض کنیم که الان یاد یه مقدار چیزا یادم رفته، یعنی باستون اگر میگفتون کتاب میآوردن. ببینید عرض کنم که آقایی بود رئیس روزنامه شهباز اسمش بود. من با کاری به حزب توده نداشتم، با اسماعیل دوست بودم خیلی. این یه دفعه گفتش که رئیس روزنامه شهباز یه کاری با هات داری ببریم. من رفتم پیش ایشون. عرض کنم که اسماعیل شاهرودی شاگرد نیما بود و تحصیل کرده دانشکده معماری بود که یه دفعه رفت به هندوستان استاد بود و درس میداد، اینا برگشت. بعد وقتی من رفتم یه جوانی بودم قوی و عرض کنم کوهنورد و فوتبالیست و اینا. این آقا منو با ایشون فرستاد که مواظب اسماعیل باشم. منم رفتم اونجا، عرض کنم که در خدمت نیما یه مدتی بودیم و دیگه یواش یواش عرض کنم که مأنوس شدیم و اسماعیل گرفتن تو زندان. عرض کنم که شکنجش دادن، حالش بد شد. اون آثاری هم که من و اون با هم جدا نوشته بودیم از نیما، مال اونو با آتیش زدن بردن. مال من چون یه خورده ببخشید اهل فامیل و اینا داشتم، من کاری نداشتم، کاری نداشتم. منم این آثار نیما رو بردم. یه دهی بود که مال پدرم بود، اونجا اداره میکرد، مالک بود. من تو اون ده قایم کردم و سالها همونجا بود. هرچی هم نگاه کردم که اطراف هید هنوز دارم به نیما فوش میدن، هنوز دارم به نیما فوش میدن. ببینی اگر یه آدمی توی یه همچی کاری کرده که در دنیا نابغه شناخته شده، این مردم شد به اینو خود ایرانی ها بد بهش میگفتن.
نخبه کشی.
بعضی موقع ها تو خیابون اصلا نزول کتککاری بشه با اینا. یه آدمی بود، این نوکر ملک و شعرهای بهار بود. این آدم یک چیزم اصلا دستش بود، مثل چوب گنده دستش بود. این چیزها رو جمع کرده، رباعیات بابا طاهر رو. اسمش الان اگه می آوری من اینا رو می گفتم یادم. این عرض کنم تو خیابون میگفت هر جا من نیما رو میبینم با این عصا میزنم تو کلش. بعد خیلی من ناراحت بودم، همیشه تو دنبال نیما بودم. بعد یه تو خیابون نیما رو دید، یا گفت استاد سلام علیکم. برای در هر صورت ایشون فوت شد و بعد حتی اسم نیما رو هم مثلا آقای براهنی میگفتش که کوهیست در مازندران، اون یکی میگفتش که سرداریست در. من هیچ چی نگفتم.
ما در گفتگون این توضیح هم بدم که آقای اسدالله امرایی هم در کنار خودمون داریم.
عرض کنم که اسم نیما رو من بعدا آوردم گفتم کجا چجوری شده چجوری نشده، اسم نیما رو آوردم که بر میگردونی امین میشه. بعدها با محمد علی سپالو صحبت کردم، گفتم که آره اسم نیما رو میگردونی، گفت ما میدونستیم.
خب جناب استاد نیرو، مبنای انتخاب شعرها و تصحیح اونا برای شما چه بوده است؟ بر چه مبنای شعرها رو انتخاب میکردید و تصحیح میکردید؟
از خانم قواعدشو به نام خانش شعر نیما، تو خانش شعر نیما نوشتم که چجوری چیکار کردم اینا.
در واقع توضیح دادید که به چه منوالی این اتفاق افتاده و توضیحات تکمیلی، حالا اینکه انتخاب شعرها بر چه منوالی بوده، حالا تصحیحش رو فرمودید که
انتخاب شعرها رو عرض کنم که یک کتابی سیروس تاباس چاپ کرده بود، شعرهای نیما بود، تمام شعرهای نیما رو جمع کرده بود اونجا. من این کتاب رو گرفتم، اون چی که میدونستم رو این کتاب پیاده کردم و این کتابی که میبینید در دستم عرض کنم که همون هست که خدمتون هست،
کتاب کلیات اشعار نیما یوشیج به کوشش استاد سیروس نیرو.
بله عرض کنم که این بابام سیروس تابازم میگن که تو باعث دق کردن شدی، والا من کاری نکردم، فقط بعد درستش رو نوشتم.
شما به عنوان یک پژوهشگر و البته استاد زبان فارسی در حوزه ادبیات کلاسیک و سنتی ایران هم فعالیت داشتید، اشعار شاعرانی مثل حافظ و نظامی رو کار کردید.
بله.
فکر میکنید که چقدر با همدیگه تضاد دارند این دو شاعر در سروده هاشون؟
ببینید در ایران مثل هست کشورهای دیگه خیلی به گذشته هاشون افتخار میکنن. فرض کنید که در روسیه مثلا پوشکین و از کنید تالستوی اینا خیلی بهشون افتخار میکنه، یا در انگلیس از کنید شکسپیر و اینا بهش افتخار میکنه. بعد وقتی مملکت ما این همه شاعر خوب داره، ببین وقت موقعی که اینا شعر میگفتن اصلا اروپایی ها یا اینا آدم نبودن. در اروپا مثلا فرض کنید که طب ابن سینا رو تازه تو دانشگاه درس دادن، اون وقت اینجا ما نظامی داشتیم، فردوسی داشتیم، اصلاً سعدی داشتیم، حافظ، خیلی پرباره، تمام اینا رو از بین بردن. یعنی الان به یه شاعر جوان بگی که آقا مثلا فردوسی، میگه که خیابون فردوسی، اصلا حالیش متوجه نیست. ما این زحمت کشیدم، خب این فرهنگ ماست، اگه این وقتی از بین بره دیگه چیکار؟ الان ما چیکار؟ الان جوان ها یک دونه شون اصلا نمیدونن مثلا این شعرها کی هستن، چی بودن، کجا بودن. خب این با پشتیوانه زندگی ماست. ببین تولستوی یه حرف خیلی خوب میزنه، میگه که اگر فرهنگ نباشد، چون رابطه مستقیم با تمدن داره و تمدنی هم وجود نداره، اگر هنر خوب وجود نداشته باشه تمدن خوب هم وجود نداره. میگارن وقت یه دفعه قطع بشه، یه آدمی اومد که اصلا نه معمل بشد کجایی، اومد تو براهنی همه رو تمام رو ریخ به هم دیگه. و عجیبه که به زور اینو درست کردن. مثلا من بعد از اینکه سال 30 که 30 تا اواخر سال 30 که اون مجموعه شعرهای معاصر جمع کردم با فریدون کار، بعد تو خیابون میرفتم یک کاغذ دیدم نوشته که کسانی که شیمی خوندن عرض کنم که میتونن بیان تو اصل 4. من 3 تا لیسانس دارم آقای دیدن، یکی روسی هست عرض کنم، یکی هست مال دانشگاه بازرگانی که ادبیات. من این کاغذ رو برداشتم رفتم نشستم با کتاب گرفتم، خواهرم لیسانسیه شیمی بود، از اون استفاده کردم، رفتم امتحان دادم، سوم شدم. بعد موقعی که
چهارم این بعدن شد سازمان برمون بود چید.
بله بعد عرض کنم که وقتی رفتم اسم بنویسم نگاه گفتش مدرک بیار، رفتم گفت این که ادبیاته، گفتم خوب من سوم شدم. بعد این حرف زدن یارو، اونا گفتن که بابا خب کارش بلند دیگه، سوم شده دیگه. اینجا بودم تا رئیس کارخونه خرمای خرما شدم، 10 سال رفتم اونجا، 10 سال فاصله بود که دیگه تو تهران نباشم. وقتی اومدم دیدم اصلا با نیما مرده بود، عرض کنم که فروغ مرده بود، عرض کنم آل احمد مرده بود، همه مرده بودن، سهراب سپهری دیگه شعر نمیگفت، اخوان دیگه شعراش خراب شد و هیچ کس نبود، یه آقای اومد اینجا تمام به همزد به زور سرنیزوک کتر. اون وقت شما بینید یه نویسنده بزرگ ما که صادق چوبک باشه، اگر که صادق حدادی جلوتر نبود حتما صادق چوبک بهترین نویسنده ما بود. و اون که نوشتن که عرعر خر تو فردوسیش بود، یه همچی چیزی بود.
چقدر حالا این صحبت های خیلی ناراحت کننده بود. به نظر شما چقدر باید شاعر امروز ما، شاعر معاصر ما، با میراث به جای مونده از شعر کهن مانوس باشه، اونو بشناسه؟
خب بله، برای اینکه ما جز این چیزی نداریم تو دنیا. ما دو تا خرابه داریم به نام اصلا تخت جمشید و تخت رستم، بقیه شعر دیگه. شما هر اطلاعاتی که بخواین از ایران بگیریم باید شعر رو بخونید. اگر که مثلا فرض کنید که داروسازی رو بخواید بخونید باید خاقانی رو بخونید. شعر ما زبان رو نگه داشتن. ببین میگه که خاقانی میگه کیسه هنوز پر زر است، با تو از آن قوی دلم، چاره چه خاقانی اگر کیسه کشد به لاغری. گرچه به موزه طلب مفتعلان دوباره شد، وز نشد ز قاعده تا تو بهانه ناوری. ببینید چقدر دقت داشتن اینا، ولی الان هیچی نم. اینه که اینه یک کاغذی که یکی به یکی بینویسی. من به آقای استاد رحیمی، دوست من بود، از کنم بهش گفتم که آقای مصطفی رحیمی که سارت رو اینها رو انتشار کرد، شما چرا آثارت رو میدی به از کنم که روزنامه آدینه؟ آخه این مزخرفه توش. گفت من وقتی که اینجا به شعر رو میرسم همطوری پنج شیش ورقه میذارم کنار. یا عرض کنم که داروش آشوری بهش گفتم که شعر نمیخونی؟ گفت از وقت که دیدم اینا یه همچی پرت و پلایی میگن شعر رو گشتم کنار. خب ببین اینا هر کسم اگر که میمد جلو و میگفتش که این کار رو نکنی فوش زن و بچه و هرچی بود بهش میداد. شما فردوسی اون دوره رو بگیرین که این آقایون پهلوان رو با این کار میکنم، ببینید چه کسافت کاری توشه. بعد عرض کنم که تمام ناشرا گفته در شعر نیرو رو چاپ نکنی. منم هر 10 سال گرفتم تو خونه نشستم این کار رو کردم، حالا شما لگه رتی کردی.
بپردازیم به کتاب شعر تو مجموع شعر آینه و آه. قالب شعرهای این کتاب بر چه اساسی هستش جناب استاد؟
عرض کنم که یه اصلی بود که به نام سبک هندی در ادب فارسی که صاحب تبریزی و عرض کنم که کلیم کاشی اینا بهترینش بودن. بعد از اینکه مغولا اومدن تو ایران و عرض کنم یواش یواش ایران کارش خراب شد، دیگه شعر به صورت مرثیه تقریبا در اومد، یا عاشقانه بود یا شعر مرثیه بود و همش از گریه و زاری و مثلا سهل و ممتنه بهش میگفتن. مثلا خود بهار که اینقدر بهار میگن، سهل همش شعرش مثل آب خوردن بود. ای کوه سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند بند، راحت، همش حرفای معمولی راحت، دیگه پیچ و خمی تو شعر نداشت. این اولی تصویر در شعر فارسی. پوپک دیدم به حوالی سرخس، بانگک بر کرد با بر برده به ابر اندرا، جامگکی رنگین دیدم برو، رنگ بسی گونه بر این چادرا. اینو اولین تصویری بود. این کتاب
که در مقدمه‌اش هم نوشتین شعر به صورت حالا مینیاتوری در اومده.
بر مینیاتوریست. ببینید عرض کنم که این کتاب بعد از اینکه عرض کنم که مادر اومد و کریم خان زند اومد، این همه شعراش دیگه مرثیه مانند شد و دیگه اصلا به کل تصویر رو در شعر، تصویر به اصطلاح در شعر گذاشتن کنار. و این شعر مرثیه است برای شعر معاصر. این کتابی که من در آوردم مرثیه است برای شعر معاصر. حالا مثلا براتون مثال میزنم، میخونم یه دونه. ببینید ماه توی رخت خواب آب خوابیده، وزنهای مختلف هست، عرض کنم که مثل همون چیزهای اوزان قدیمی. ماه توی رخت خواب آب خوابیده، وای از این آب حسود، صورت مهمان خود را پیر میسازد. ببین یه تصویریه، چطور میشه پیر میسازه؟ این موج باد که میاد این ماه تو آب صورت چین چین میکنه. این میشه تد. ببین کسی دیگه اصلا دیگه این کتاب کسی لنگش نکرده این کارو. عرض کنم که بعد میگم که چاهو دیدین توی دهات که دورش خیسه؟
بله.
میگم بی دلیلی نیست اشک چشم چاه، سطل هر باری که آب از چاه می نوشد مشت محکم بر دهان آب می کوبد. شما دیدی سخت رو یخ میکنن تق میخوره به آها تصویره.
پس این اتفاق در زبان ادبیات فارسی و حالا شعر سپید یک اتفاق نوآور بوده.
این از شعر قدیمی همش وزن قدیمی داره.
وزن یعنی در مقیاس سپید و یا نیمایی نیستش.
نه اینو همش ببینید، تا دمی خورشید را در خانهش مهمان کند، فاعلات و فاعلات و فاعلات. این وزنش همش ایرانیه. دیگه لنگگین اصلا کسی نیست که یه همچی کاری کرده باشه. گفتم هر که با طوفان ستیزد ریشش در سنگ باید، تکه بر آوار سست خاک در صحرا چه حاصل، این چراغ کورسو دیری نپاید. این برای خودم گفتم نمیشه این کار کرد.
بسیار عالی استاد نیرو، به پایان این گفتگو رسیدیم. حالا اگه خودتون صلاح میدونید یک شعری رو با صدای خودتون خوانش کنید از کتاب آینه و آه برای شنوندگان، که چه پایان بندی بهتر از این برای این گفتگو داشته باشی. هدیه شما به شنوندگان آوای تی وای.
در هوای آفتابی ابرها از خانه بیرون آمدند، خوشوشت در باغ‌های آسمان گشتی زدند. باز این باد مزاحم انقدر آتش به پا کرد تا تمام ابرها را گریه انداخت. بیر برق میزنه آتش اون اثر. جوجه گنجش تا نیاید مادرش، دامن خورشید را دارد به منقار. ای غروب، خون دل خوردن که راه چاره نیست. خون دل خوردن یعنی اون قرمزی غروب. ول کن بچه‌ت. یکی هم مثل آقا خیلی خوشش اومده بود، آقای امرایی خیلی خوشش اومده بود، این بود که عنکبوت پیر خانه هر چه او را بود با سیلاب رفت. باز ای آب دستشویی باز چکه میکنه.
با استاد نیرو بودیم. دقایقی سپاسگزار از این هستیم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. براشون تندرستی و سلامت رو آرزو میکنیم. من آریو راغب‌کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.